استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات محلی هرات می گویند حمله هوایی اخیر بر محل تجمع افراد طالبان صورت گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد به طور زنده گزارش خواهد داد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان حملات هوایی اخیر در هرات را محکوم کرده. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من هارش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان تلفات ملکی در حمله هوایی اخیر در هرات را محکوم کرد. در حملات طالبان در شهر غزنی 15 عضو خیزش مردمی کشته و زخمی شدند. موارد تلفات ویروس کرونا در آمریکا روزانه از 1000 نفر گذشته است. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید وضعیت در 24 ساعت گذشته در افغانستان بسیار خشونت‌بار بوده و شماری از مردم در این خشونت‌ها در هرات کشته شدند. و امروز در حساب تویترش نوشته که تصاویر و گزارش‌های شاهدان یک حمله هوایی نیروهای افغان نشان می‌دهد که غیر نظامیان به شمول اطفال در جمع قربانیان حمله هوایی هرات شاملند. خلیزاد این حمله را محکوم کرده و خواهان تحقیق در این مورد شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید ادعای تلفات ملکی در منطقه خمزیارد ولسوالی گذره هرات را بررسی و تحقیق میکند. شاهدان میگویند که تلفات در اینجا افراد ملکی بودند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. در حمله طالبان در شهر غزنی 6 عضو خیزش مردمی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی ولایت غزنی واحدالله جامزاده به رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته در مربوطات ولسوالی قره‌باغ رخ داده است.
پترس که زمو 15 سرتیرو تمرګ جوب لوخته د چلدلی
در این حمله 15 سرباز ما کشته و زخمی شدند که 6 عضو خیزش مردمی شهید شدند و 9 نفر دیگر زخمی هستند. در همین منطقه جنگ‌های دیگر هم رخ داده. در مورد تلفات مخالفین مسلح معلومات نداریم. روز یکشنبه گذشته در حمله دیگر طالبان بر این منطقه قماندان دیگر خیزش مردمی در اینجا به نام قماندان معصوم با دو همراهش کشته شدند. طالبان تا حال در مورد این حوادث چیزی نگفتند. خیزش های مردمی گروهی می باشند که به طرفداری حکومت از مناطق خود محافظت می کنند. در ولایات ننگرهار، بدخشان و لوگر مقامات ادعا می کنند که حملات طالبان را بر پسته های قوای امنیتی به عقب زده و به طالبان تلفات وارد کردند. ادامه ای اخبار از رادیو آزادی. در ایالات متحده آمریکا موارد ویروس کرونا در حال افزایش است و در دو روز پی در پی تعداد تلفات ناشی از این مرض در این کشور هر روز بیشتر از 1000 نفر بوده است. از ماه می به این سو در ایالات متحده وضعیت چنین نبود که تعداد تلفات این مرض روزانه به 1000 نفر برسد. با وصف این که تعداد تلفات این مرض در آمریکا در روزهای اخیر بیشتر شده، اما به مقیاس ماه اپریل که هر روز به طور متوسط بیش از 2000 نفر جان می‌دادند نرسیده است. متخصصین طبی هشدار می‌دهند که با مبتلا شدن تعداد بیشتر مردم به ویروس کرونا که در یک شبانه روز به بیش از 66000 نفر می‌رسد، تلفات هم به همین ترتیب ادامه پیدا کند. به اساس ارقام صفحه اینترنتی وردومیتر انفو، تعداد افراد مبتلا شده به این ویروس در آمریکا به 4,100,000 نفر رسیده و تعداد تلفات آن از 145,000 گذشته است. رهبران جهان در اجلاس امساله مجمع عمومی سازمان ملل متحد مستقیم اشتراک نخواهند کرد و قرار است از طریق ویدیو پیام‌های خود را برسانند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال روان برگزار می‌شود. 193 کشور عضو این سازمان دیروز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رهبران آنها برای عوض حضور فیزیکی ویدیوهای خود را بفرستند. از زمان تشکیل این سازمان در سال 1945 این اولین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون حضور رهبران جهان برگزار می شود. رئیس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد تیجان محمد باندی در یک پیام ارسالی به رهبران جهان گفته است محدودیت های وضع شده بر سفر به خاطر ویروس کرونا را رعایت کنند و از راه دور در جلسه اشتراک نمایند. نماینده های اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا روی برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند. قرار است این آتش بس سر از 27 جولای عملی شود. دفتر ریاست جمهوری اوکراین دیروز چهارشنبه 22 جولای گفت آتش بس گسترده و جامعی که از سوی طرف مقابل هم رعایت شود پیش شرط اساسی برای عملی کردن توافق منسک است و راه را برای عملی شدن دیگر شرایط این توافق هموار می سازد. توافقنامه منسک در سال 2015 میلادی امضا شد. جرمنی و فرانسه پس از امضای این توافقنامه بارها تلاش کردند تا برای حل تنش‌ها میان روسیه و اوکراین میانجیگری کنند، اما به نتیجه نرسیدند. مسکو حمایت از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین را رد می‌کند. رابط میان روسیه و اوکراین پس از آن به تیرگی گرایید که مسکو در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را با خاک خود یکجا ساخت.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. خبرنگار رادیو آزادی از نزدیک محل رویداد اخیر حملات هوایی در هرات گزارش می‌دهد.
به 4 تیار فقط می‌زد. مردم هم حراس کردن، مردم هم در حال فرار بودن، یکی اون طرف فرار می‌کرد، یکی این طرف. خود ما 10 12 نفر داخل موتور سواری در حال فرار بودیم که ما هم اوماج قرار داد.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان خشونت‌های اخیر در هرات را محکوم کرده و خواستار تحقیقات در مورد شده است. وضعیت پوشش گیاهی و محیط زیست در بامیان چگونه است؟
در بامیان خلاب بشد هست شد اختلاط انگفتی به حساب مردم متحمل شدن. دلیلش همی بود که مردم فشار بش از حد بر حساب کوه آورده و کوها آری از بوتزار ناشده.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت ترکمنستان برای پاشیدن مواد ضد عفونی بر مزارع و شهرها از تیارات استفاده می کند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
زمانی که زنان نیمه بیشتر از اجتماع افغانستان تشکیل می کنند، ولی امروز جایگاهش هم مشخص نیست. در لابلای گفتگوهای سال از عقشان، از آیندهشان حرف زدن می شه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه حملات هوایی دیروز در ولایت هرات شماری از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. مقامات محلی هرات میگویند که هدف این حملات یک محل تجمع نیروهای طالبان بوده. شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات تازه ترین خبرها را در مورد گزارش میدهد. وی به منطقه رفته و از محل رویداد این گزارش را به طور لایف ارائه می کند. آقای صابر سلام، بفرمایید.
سلام به شما. بله، من یکنون با شماری از خانواده های متضرر از حمله هوایی که گفته می شود توی نیروهای اردوی ملی افغانستان صورت گرفته با اونا نشست داشتم. اینا حرفای متفاوتی با مقامات محلی را می کنند. مقامات محلی تاکید داشتن که در اونجا تجمع طالبا بوده، اما این مردم حرفای دردناک مطرح می کنند که افراد مسلح در نزدیکی قاری غلام نبی، فردی که از زندان بگرام به تازگی آزاد شده بوده، وجود نداشتند. همه کسایی که در اطرافشان بودن از خویشاوندان، اقوام، همسایگانشان وجود داشتند. این افراد ادعا می کنند که تاکنون 12 تن از قید نظامیان زنان در این حادثه جان باختند، به شمول زنان و کودکان، و حدود نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند که اینا هم شامل زنان و کودکان هستند. اینا میگن که در این حمله در دو حمله جداگانه صورت گرفته بوده که در حمله فاصله میان دو حمله حدود 20 تن در بر گرفته. در اولین انداختی که صورت گرفته بود در نزدیکی خانه قری غلام نبی و حمله بعد از او مردم فرار کرده بودند، هر کدامشان با موتر، با سکل، با پای پیاده، و بعدن تیارا اینا که نوع هلیکوپتر بوده و گفتی از اینا ای افراد در نقاط مختلفی که در اطراف حادثه اول بوده اینا هدف قرار دادن که ای افراد جان باختن. ای افراد همچنین ادعا میکنن که تا کنون 7 تن دیگه از باشنده های محل لالرک هستن و تا کنون خبری از ای افراد در دست نیست.
آقای صابر، آیا کدام هیئت از مقامات محلی هرات یا حکومت مرکزی به محل رویداد برای تحقیقات در مورد حادثه آمده؟
خب محلی که این حادثه صورت گرفته از خود پلیسپاری از رسکن تا اونجا که یک محلی به نام همه زیارت یاد میشه مربوط اولسپالی گذره در سرحد میان اولسپالی از رسکن گذره هست، رای خامه هست بود تقریبا 40 یا 50 کیلومتر فاصلیش میشه. تاکنون مقامات محلی هرات چنین چیزی مطرح نکردن که کدام یکی در محل فرستاده باشند، و اما اونا تاکید میکنند که ما تلاشای خود به خاطر روشنایی بیشتر قضیه آغاز کردیم تا مشخص بشه که این حادثه دقیقا چطور بوده و چه کسایی هدف قرار داده شده. گرچه قبلا گفتم که افرادی که جان باختن طالبا بودن.
بله، تشکر آقای صابر، انشالله در برنامه های آینده دوباره با شما تماس میگیریم و تازه ترین ها را از شما باز هم خواهیم شنید. در گزارش همکارم شاهپور صابر از محل رویداد حملات هوایی اخیر در نزدیک ولسوادی ادرسکن شنیدید که به ادعای افراد محلی در این حملات شماری از افراد ملکی و شمول زنان و کودکان کشته شدند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هم حملات هوایی اخیر در هرات را محکوم کرده. زلمی خلیزاد گفته که در حمله دیروز از جمله کودکان و افراد ملکی کشته شدند. آقای خلیزاد همچنان خواستار تحقیقات در مورد این رویداد شده. باز هم در گزارش همکارم شاهپور جزئیات بیشتر در این مورد را از هرات می‌شنویم.
منابع محلی میگویند حملات هوایی روز چهارشنبه نیروهای دولتی در ولسوالی گذره هرات باعث تلفات غیرنظامیان شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این حمله را محکوم کرده و گفته که در آن غیرنظامیان از جمله کودکان قربانی شدند. آقای خلیلزاد از دولت و گروه طالبان خواسته که دست از خشونت بردارند و به حفاظت از غیرنظامیان با آغاز گفتگوهای صلح توجه کنند. احتمالاً این نخستین بار است که یک مقام ارشد آمریکایی حملات هوایی نیروهای دولتی افغانستان را محکوم می‌کند. همکنون نیروهای دولتی در حالت دفاع فعال قرار دارند. کارشناسان سیاسی معتقدند که ادامه خشونت‌ها در افغانستان مذاکرات صلح را متأثر خواهد کرد و باید حکومت افغانستان و طالبان سطح خشونت‌ها را کاهش دهند. صبور رحمتی شاهد این رویداد بوده است. او میگوید شاهد کشته شدن چندین عضو خانواده‌اش بوده و زخمیان این رویداد را نیز به شفاخانه حوضوی هرات منتقل کرده است.
تیاره در حال گشتگرد بود، 4 تیاره فقط می‌زد. مردم هم حراس کردن، مردم هم در حال فرار بودن، یکی او طرف فرار میکرد، یکی این طرف، خود ما 10-12 نفر داخل موتر سواری در حال فرار بودیم که ما را اماج قرار داد، به این عنوان، به این مثال زد، همه را فقط ایتو جمع نبودن که زده باشن، فقط همون تو هر کس در حال فرار بود، او را اماج قرار میدادن. خانم طرف پایین فرار کرد، اور زدن، یک نفر دنبال آب میرفت، اور زدن، مردم یک نفر خرمن میکوبید، اور زدن.
این حمله هوایی پس از رهایی قاری غلام نبی، یک از فرماندهان گروه طالبان از زندان بگرام صورت گرفته است. هم اکنون روند رهایی زندانیان طالبان و نیروهای افغان برای آغاز مذاکرات بین افغانان جریان دارد. محمد ظریف یک از ساکنان ولسوالی ادرسکن است. او میگوید که اقوام قاری غلام نبی فرمانده طالبان پس از دیدار با وی به سمت خانه‌هایشان در حرکت بودند که آماج حملات هوایی نیروهای افغان قرار گرفتند.
تیارا ساعت 8 میجه دیدیم که بیامد شروع کرد بزدن. وقتی که یک دفعه بیامد یک مراتب دور خونه همی زنها و بچه های نادون و هر کس که بگیر میامد میزد.
اداره ملی هرات با نشر اعلامیه گفته است که حملات هوایی به تجمع فرماندهان برجسته طالبان پیش از حمله آنها به تأسیسات دولتی و حملات تروریستی در شهر هرات رخ داده است. مقامات ملی هرات تاکنون تایید نکردند که این حمله هوایی توسط نیروهای افغان شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید
یک تجمع طالبان در مرز بین ولسوالی اردکان و بره این روز اموج حمله قرار گرفت. در این تجمع قومندانان کلیدی گروه طالبان از ولسوالی اردکان گذره شندند تجمع کرده بودند و قصد پناریزی حملات بالای نیروهای امنیتی داشتند که در این حملات یک تعدادی از طالبان و جنگجویانشان کشته شدند.
گروه طالبان گفته که نیروهای دولتی خانه مسکونی یک تن از زندانیان رها شده این گروه را در روستای موسوم به خمزیارت در ولسوالی گذره هدف قرار دادند و پس از آن که ساکنان این روستا برای جمع‌آوری اجساد آمدند حمله دوم رخ داد. قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان میگوید که آمار ابتدایی نشان میدهد که در این دو حمله هوایی 8 غیرنظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان هشدار داده است که چنین حملاتی باعث خواهد شد که جنگجویان این گروه دوباره سلاح به دست بگیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش میکند.
با آنکه پلیس جرگه افغانستان طرح اقتصادی حکومت زیر نام دسترخوان ملی را رد کرد، اما وزارت هیومن کشف دهات میگوید که در ماه آگست سال روان کار عملی این طرح آغاز خواهد شد. فریدون آژانس سخنگوی وزارت برات یوزدی گفت که امور ابتدایی این طرح در حال تکمیل شدن است. حکومت افغانستان به تاریخ 28 ماه جون برنامه کمک رسانی را زیر نام دسترخوان ملی آغاز کرد که بیش از 244 میلیون دلار به آن اختصاص یافته است. بر بنیاد معلومات وزارت هیومن کشف دهات، این برنامه در دو مرحله عملی می شود که بر اساس آن به نزدیک به 4 میلیون خانواده دسته های خوراکی و غیر خوراکی توزیع می شود. اداره خطوط آهن افغانستان می گوید در ماه سرطان میزان واردات کالاهای تجاری به این کشور به نزدیک به 500 هزار تن رسیده است. عبدالباری صدیقی رئیس این اداره برای یوزدی گفت که در ماه سرطان نزدیک به 8200 واگن حامل کالاهای تجاری از طریق خطوط آهن حیرتان، مزار شریف، آقینه و تورغوندی وارد کشور شده است. به گفته آقای صدیقی در این واگن ها 494381 تن کالا شامل مواد غذایی، نفتی، ساختمانی، ماشین‌آلات و سایر انواع کالاهای تجاری وارد شده است. او افزود که اداره خط آهن افغانستان تلاش کرده که روند انتقال از طریق خطوط آهن به گونه منظم و بی‌وقفه انجام شود تا محموله‌های تجاری را به مقصد برساند. گفتنی است که افغانستان از طریق خطوط آهن حیرتان، مزار شریف، آقینه و تورغوندی به شبکه خط آهن کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، چین، آذربایجان، اوکراین و روسیه وصل است. و به زودی تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای تسریع اجرای پروژه تاپی به امضا می‌رسد. حشمت ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و آرایشی افغانستان برای رادیو تلگراف گفت که تاپی یکی از پروژه‌های در خور توجه حکومت است و رهبری وزارت شهرسازی زمینه‌سازی برای اجرای این پروژه را کار مشترک وزارت شهرسازی و وزارت معدن دانسته و ضمن تاکید بر آغاز زود هنگام این پروژه در زمینه به مسئولان دستور داد. تاپی یکی از پروژه‌های بزرگ و مهم اقتصادی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند است.
حکومت ترکمنستان به خاطر مبارزه بر ضد بیماری‌های عفونی از تیارات برای پاشیدن مواد ضد عفونی بر مزارع و شهرها استفاده می‌کند. این اقدام مقامات ترکمنستان نگرانی‌های جدی را به میان آورده. گفته می‌شود این اقدام شاید باعث ایجاد مشکلات صحی برای مردم شود و آزمون‌های جدی را برای محیط زیست نیز در قبال دارد. اما مقامات ترکمنستان دلایل را برای این اقدامشان ارائه می‌کنند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
آقای شنوار، با وجود ای که ترکمنستان مستبد از موجودیت کدام قضیه از ویروس کرونا در این کشور انکار میکنه، ولی چنانچه شما گفتین مقامات ترکمنستان از سیاره ها برای پاشیدن مواد ضد عفونی کننده بر مزارع و شهرهایی که استفاده میکنن تا علیه بیماری های عفونی مبارزه کنن. این اقدام عجیب نگرانی های را ایجاد کرده که مقامات شاید با اقدامشان باعث ایجاد مشکلات بزرگتر صحی و محیط زیستی شوند. بخش ترکمنی رادیو آزادی دیروز گزارش داد که مواد ضد عفونی کننده که از طریق هوا پاش داده میشه بوی ناخوشایند داره و شاید به صحت انسان ها و حیوانات مضر تمام شوه و برای کشتزارها و غلجات نیز مخرب باشه. در شهرها از موترهای بزرگ یا لاری ها به صلاح ما و شما برای پوشیدن مواد ضد عفونی کننده استفاده میشه. رسانه دولتی ترکمنستان اقدام در جریان تهدید جاری جهانی کرونا کمپاین مناسب برای جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی در کشور خوانده. بر اساس گزارش رسانه دولتی ترکمنستان تیاره های نسبتاً کوچک مخلوط از 1% کلورین یا 0.25% سودیم هیپوکلورایت که به بلیچ معروف است توسط تیاره ها پاش میتن. مخصوصاً متخصصین محلی میگن که این مواد به مقادیر زیاد پاشیده میشه که میتونه مضر باشه. آقای همایون رسانه های دولتی ترکمنستان به تاریخ 15 جولای گزارش دادن که اقدام که بر اساس مطالعات علمی صورت میگیره و صورت گرفته و در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول ضد عفونی سازی خاک است که پاشیدن مواد ضد عفونی در او از ارتفاع 15 تا 20 متر صورت میگیره و مرحله دوم از ارتفاع 50 تا 60 متر صورت میگیره که هدفش از بین بردن امراض میکروبی است که در ارتفاع 40 متری سطح زمین قرار دارند. گفته میشه شماره زیاد از باشنده های مناطقی که مواد ضد عفونی کننده بر آنها پاشیده میشه برای صحت و سلامتی خود و فرزندهای خود نگران هستند.
بله ببخشین، آیا بالاخره مقامات ترکمنستان تایید کردند که کدام موارد مثبتی از ابتلا به ویروس کرونا در کشور وجود داره یا نه؟
آقای همایون چنانچه در آغاز گزارش گفتم مقامات ترکمنستان اصلا موجودیت کدام قضیه از ویروس کرونا را در این کشور تایید نکردن و دلیلش هم معلوم نیست. چرا؟
با سپاس از همکارم زرغون منگل که در مورد اقدام اخیر حکومت ترکمنستان گزارش داد که آنها به خاطر مبارزه با بیماری های ضد عفونی از تیارات برای پاشیدن مواد ضد عفونی بر مزارع و شهرها استفاده می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات محلی ولایت بامیان کندن هیزم و تخریب منابع طبیعی را ممنوع اعلان کردند. آنها هدف اعلام این ممنوعیت جلوگیری از تخریب محیط زیست آن منطقه خواندند. این در حال است که بخش عمده از زندگی مردم روستایی بامیان وابسته به منابع طبیعی است. شماری از منتقدان این طرح خواستار معرفی یک جایگزین برای هیزم و چوب شدند. همکارم گلامیز شریفی جزئیات بیشتر از بامیان گزارش میده.
اداره محلی بامیان برای حفاظت از پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب محیط زیست استفاده از منابع طبیعی را ممنوع کرده است. به گفته مسئولان محلی، به دلیل کوهستانی بودن و سردی هوای بامیان، رشد گیاهان در این ولایت کند است و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی به ویژه هیزم محیط زیست را با خطر روبرو کرده است. عتیق الله عتیق معاون والی بامیان میگوید اداره محلی تلاش دارد که این ممنوعیت را به صورت تدریجی عملی کند.
پلانش هم گفتیم همکارای ما بسازن که به شکل تدریجی آیستایسته از بوتکشی و از سط جنگلات کوهی و از تخریب پوشش گیاهی که در کوهای ما هستند که تأثیر فوق العاده بالای محیط زیست دارند جلوگیری شود. علت اصلی که ما تصمیم گرفتیم نیست که یک تخریبات فوق العاده تاثیر منفی بالای محیط زیست میکنه و دیگه که علت سرازیر شدن سیلاب های مخرب و متیش هم واضح است که همین بوتکشی و قطع جنگلات و همین چیز هاست.
این در حالی است که هیزم عمدترین منبع سوختی بیشتر خانواده های بامیانی است. تا حال از برق و گاز در بامیان در حدی که جایگزین هیزم شود خبری نیست. شماری از منتقدان این طرح از اداره محلی خواسته اند که در کنار حفاظت محیط زیست زندگی روزمره مردم را نیز در نظر بگیرد و جایگزین هیزم فراهم کند. سکندر بلاغی یکی از منتقدان است.
منتها فیصله جدیدی که ولایت کرده در سطح جلسه اداری ولایت ای ما فکر میکنم زیاد و قدر مبنای حقوقی و اینا نمیتونه باشته باشه، تنها بانوان یک طرز عمل محیط زیستی تحت خوب است اگر اجرا شوند.
از سوی دیگر مسئولان محیط زیستی بامیان میگویند پوشش گیاهی نقش عمده ای در جذب آب باران دارد و با از بین بردن آنها سیل و طغیان رودخانه ها بیشتر می شود. به گفته آنان با افزایش سطح آگاهی عمومی و فرهنگسازی مناسب برای حفاظت محیط زیست می توان این طرح را عملی کرد. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان به رادیو آزادی گفت:
شما چند از قبل هم شاهد بودین که در بامیان سیلاب بیش از حد شد، خسارات انگفتی به حساب مردم متحمل شدن. دلیلش همی بود که مردم فشار بیش از حد بر حساب کوه آورده و کوها آری از بوتزار نشده و همی از سیلاب ها خسارات یاد میشه و راهی از یک موقعیت انجلوگیری بکنیم میره ای از طریق ها و همه رقم شورهای مشخص خریه بر از ما اطلاق شده و پیامدهای منفی تخریبات موجودی بر از ما اطلاق شده. به حساب در اول ذهن مردم برای این آماده شده که ما هر خلال سر منابع طبیعی شامل با ما حد جغرافیا خشن میشه و شار سر مردم میان.
در حال حاضر بند امیر و اطراف آن به عنوان پارک ملی، فلات بامیان و منظره طبیعی شاه فولادی به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شده است. منع استفاده از هیزم کوهی با آن که می تواند به حفاظت محیط زیست کمک کند، دسترسی مردم به منابع گرما برای گرم کردن خانه ها و همچنین پخت و پز را محدود می کند. هیزم منبع اصلی مردم در این زمینه است. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولان اداره زراعت کندز می گویند در روزهای عید قربان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کنگو یک کمپاین را در این ولایت راه اندازی کردند. به گفته دکتران شفاخانه حوزوی کندز، تب کنگو بیماری ویروسی است که از حیوانات به انسان منتقل میشه و یکی از عوامل انتقالش کنه‌هایی است که با مکیدن خون حیوانات آلوده این ویروس به انسان انتقال میده. به گفته دکترها تب کنگو قابل درمان است اما در برخی موارد میتونه خطرناک هم باشه. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت کندز گزارش میده.
با فرارسیدن عید قربان، ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کندز کمپاین آگاهی‌دهی درباره چگونگی بیماری تب کنگو و شیوه‌های ابتلا به آن را در مرکز و شش ولسوالی این ولایت را اندازی کرده اند. سخیداد سرخی، مالدار 28 ساله در منطقه کلوخ ولسوالی قلعه‌زال کندز، پارسال با ویروس کنگو مبتلا شده بود. او با رادیو آزادی گفت:
بعد از قربانی که کشتیم او را حلال کردیم، امی جان دردی و ته و امی خون ریزی پیدا شد. به ما باز ربطیم شفاخانه، بر ما 800 سیسی خون تیر شد و زیاد به تکلیف شدیم. والا امی کسایی که قربانی میکنه باید متوجه باشه که بسیار یک مریضی خطرناک است، مچ می نامش کنگو است، مانگو است، بیخی ما مردم به تکلیف کرده بود.
با این حال عبدالهادی قرلق رئیس اداره زراعت کندز میگوید که به همه مسئولان کلینیک های صحت حیوانی در مرکز و ولسوالی های این ولایت تجهیزات و داروهای ضد کنه عامل اصلی انتقال ویروس تب کنگو توضیح کرده است.
امسال هم 151 کیلو دوای ترایکلوروفان یعنی 80% برای 6 ولسوالی جمع مرکز ما توضیح کردیم به خاطر جلوگیری از مرض کنگو و مواشی طویله ها و جای بودباشی مواشی توسط کارمندان صحی داروپاشی خسارت خواهد گرفت.
آقای قرلق از مردم خواست که توصیه های کارکنان صحت حیوانی را به گونه جدی رعایت کنند تا در روزهای عید قربان در هنگام ذبح قربانی به مرض کنگو مبتلا نشوند. به گفته مسئولان شفاخانه حوزه کندز، تب کنگو نوی بیماری ویروسی است که از حیوانات به انسان ها انتقال می شود که باعث تب و درد در وجود انسان می شود. دکتر مختار احمد پردلی، متخصص بیماری های داخلی شفاخانه حوزه کندز، به رادیو آزادی گفت
ارازش میتونه شکل یک ریزش عادی شروع شوه، مثلا سلفاست، مشکلات تنفسی است، درد عضلی است، خستگی است، تب است و همچنان دیگه تشوشات خوندهنده اش که از طریق جلد میشه که ایره به مخاطر وقتی که اگر شکل خونریزیش موجود بود ایره به نام هموراجیک فیور یاد میگن، تب امرا با خونریزی تا به 14 روز دو هفته اراز علائم شروع شوه.
از سوی هم دکتر احسان الله فضلی، رئیس صحت یامه کندز میگوید که پارسال در این ولایت 20 تن به بیماری تب کانگو مبتلا شدند و از این میان 9 تن جان باختند.
تم موسمی ناروغی ده، مخصوصا گرم موسم که او بیکل چه د قربانی په کتلوی ډول منی پټول هوا.
کانگو یک مرض موسمی است، مخصوصا در فصل گرم شیوع میکند و همچنین اید قربان فرصت خوبی برای شیوع این ویروس میباشد، زیرا تمام مردم قربانی میکنند. این که باید قربان روزهای انگشت شماری باقی مانده است، من از تمام مردم میخواهم که در هنگام ذبح قربانی از دستکش و ماسک استفاده کنند تا به ویروس کانگو مبتلا نشوند. مسئولان اداره زراعت کندز میگویند که از آغاز کمپاین مجادله علیه کنه‌ها تا اکنون برای صدها قصاب، مالدار و دهقان این ولایت در مورد بیماری کانگو آگاهی دادند و صدها طویله و مالبند را نیز دواپاشی کرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با این گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشته است. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از سید سمی عباس.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید وضعیت در 24 ساعت گذشته در افغانستان بسیار خشونت بار بوده و شماری از مردم در این خشونت ها در هرات کشته شدند. در حمله طالبان در شهر غزنی 6 عضو خیزش مردمی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی غزنی واحد الله جمع‌زاده به رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته در مربوطات ولسوالی قره‌باغ رخ داده است. در ایالات متحده آمریکا موارد ویروس کرونا در حال افزایش است و در 2 روز 5 در 5 تعداد تلفات ناشی از مرض کووید 19 در این کشور هر روز بیشتر از 1,000 نفر بوده است. رهبران جهان در اجلاس امساله مجمع عمومی سازمان ملل متحد مستقیم اشتراک نخواهند کرد و قرار است از طریق ویدیو پیام خود را برسانند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها و مطالب تحلیلی را از طریق وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.org. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن.
شنوندگان عزیز، در پروگرام هفتوار رهبران زن من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. خانم فرزانه رحیمی، فعال مدنی در بلخ و رئیس مؤسسه حمایت از مردم افغانستان، مهمان ما هستند. همچنین خانم مبینه سایی، مسئول نی یا دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در شمال، آنها هم از بلخ در برنامه تشریف دارند. اول نوبت میدیم به اساس ابجد به خانم بینه سایی که خودم بیشتر معرفی کنند. بفرمایید.
سلامت باشین. من بینه خیرندش سایی، مسئول ساوی دفتر نی، من کننده رسانه های آزاد افغانستان در حوزه شمال و بلخ هستم. در ضمن میتونم به عنوان یکی از فعالین مدنی در بلخ اینجا در برنامه حضور داشته باشم، با شما و شنوندگان عزیز باشم.
بسیار زیاد تشکر. خانم رحیمی،
تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندای خوب رادیوی شما و برای خانم مبینه سایه و همکارای تخنیکیتان. امید است که همگی صحت سلامت باشه. انشاءالله ما هم در خدمت هستیم.
برنامه به همکاری تخنیکی طاهر روشان تقدیم میشه. دو طرف تشریف دارن. به همه شما و شنوندگان عزیز سلام میفرستن. چند سوال مطرح میشه که بنوبت شما میتونید نظرات خود را بگوین. به تازگی زنان در توییتر کمپاین را با هشتگ بعقب برنمی گردیم آغاز کردند. ایده حال است که تلاش میشه گفتگوهای صلح بین افغان ها دایر شود و همچنین نگرانی های وجود داره از در معرض خطر قرار گرفتن دستاورد های 18 سال گذشته. خانم مبینه، نظر شما راجع به این هشتگ چیست؟
ممنون شما. قسمه که شما و شنونده عزیز میدانید، زنان افغانستان در دوره های جنگ تجربه تلخی را به خاطر سرنوشتشان و به خاطر حقوقشان تجربه کردند. متاسفانه این تجربه های تلخ گاهی سیاست نادرست نظام ها پس از این میره ممکن تکرار شود. از این که زنان افغانستان دوره تلخ جنگ گذاشتندن، زمان حاکمیت طالبان گذاشتندن، به این دلیل با آمدن پروسه صلح و بحث مذاکرات صلح در افغانستان، تفاهم با طالبان، همه از اینا باعث شده که تا زنان افغانستان به دلیل که جایگاهشان مشخص نیست، حضورشان واضح نیست، نماینده های واقعی نیست یا تعداد خیلی اندکی هستن، ممکن تاثیرگذار باشن یا نباشن. به این دلیل است که ادعای برخواستن با اعتراضاتشان با هشتگ‌های بعقب برنمی گردیم، خواستن که واقعا یک بار دیگه نشود که با این معاملات سیاسی و حقوق زن افغان پایمال شود و اینا تجربه تلخ زمان حاکمیت طالبان را که نبود مکاتب، نبود حق تحصیل برای زنان، نبود حق کار برای زنان، نبود حق حضور فعال اجتماعی سیاسی برای زنان در اون وقت حاکم بود، یک بار دیگه اینا تجربه کنن و به دلیل از اینکه اینا خواهان حقشان هستن به این هشتگ همه پایبستن و همه صدا بلند کردن و اعتراض کردن.
خانم سایی، چیز شما شنیدین یا چیزی دیدین که امکان داره در گفتگوی بین افغانها یا در مراحل بعدی حقوق زنان در حقش تفرید شوه؟ چیزی دیدین یا چیزی شنیدین؟
خب یک مسئله تجربه تلخ گذشته هست که زنان افغان تجربه کردن متاسفانه ایره، و یک مسئله دیگه نبود جایگاه نقش زنان در این میز مذاکرات است. زمانی که زنان نیمه بیشتر از اجتماع افغانستان را تشکیل میتن، نفوذ افغانستان تشکیل میتن، در طی نزدیک به 20 سال تلاش هایی را انجام دادن، حمایت جامعه جهانی را داشتن، دستاوردهایی داشتن در خط اعاده حقوق خودشان، ولی امروز جایگاهشان مشخص نیست. در لابلای گفتگوهای سال از عقشان، از آیندهشان حرف زدن همیشه طبیعتا که جای نگرانی است. همیشه نگرانی ها وقتی گفته میشه، وقتی ادراز میشه که در اونجا سوالات بی پاسخ مانه. با زنان افغان هم وقت سوالات شانه در مذاکرات سال با تیم مذاکره کننده جایگاه شانه در تیم مذاکره نیافتن، کس پاسخگو نبود، و این دلیل است اینجا نگرانی وجود داره و این نگرانی حق است. اگر دلایل ما حق نیست و اسناد وجود نداره، یعنی که حضور ندارن، یعنی که کسی در موردشان حرف نمیزن، یعنی که حداقل تضمینی وجود نداره به خاطر اراده حقوقشان در آینده، به خاطر جایگاهشان در آینده کشور، این نگرانی ها به این دلیل است که ما در گذشته تجربه تلخ داریم و امروز هیچ کسی در مورد ما، جایگاه ما و نقش ما حرف نمیزنن. پس ما یه است که ما با تو تصامیم اینجا گرفته شود که این تصامیم باز هم به ضرر زنان افغان و به نفع سیاستگران مملکتان باشه.
تشکر. خانم رحیمی، نظر شما در این مورد چیست؟ هشتگی که برای انداخته شده بعقب برنمی گردیم از سوی زنان افغانستان.
تشکر، زنده باشید. من فکر میکنم که پیام زنان افغانستان همیشه واضح و آشکار بوده و خوشبختانه این پیام یک پیام کلی و عمومی است که زنان افغانستان بعد از 40 سال جنگ که در افغانستان بود و خصوصا بعد از 1.5 دهه که طالبا بعد از اینکه رفت افغانستان، تازه زنها با وجودی که همه چیز به شکل سمبولیک برای زنها داده میشه، کرسی های دولتی، پروسه های سیاسی، باز هم زنهای افغانستان با قانع بودن به همچون موضوعات اینا علاقه من به این نیستم که یک بار با بررسی گرفتن موضوع صلح افغانستان یا موضوعی که قرار است گفتمانای صلح در افغانستان آغاز شود، که امیدوار هستیم که این مسئله آغاز شود، که زنهای افغانستان یک بار دیگر مسئله قربانی سیاست افغانستان، مسئله صلح افغانستان نشن. چون متاسفانه موضوع بحثی که در پروسه صلح در افغانستان صورت میگیره، بیشتر توجه طالبان متوجه خانما هست. یعنی
تمام شرط و شرایط را که اینا همیشه ذکر میکنن، موضوع بحثشون بحث خانم هاست که خانم ها در کدام شرایط باشه و بیشتر توجهشون به این است که زنها روی چوکات اسلام کار بکنن. حالا که این یک سوالی هست که معلوم نیست که اگر اینا میخواین زنهای افغانستان کار بکنن در مسئله چوکات اسلام، موضوعشان برمیگرده به 18 سال یا 20 سال گذشته یا که تفاوت ها آمده، که متاسفانه ایره مسئله است که پیش زنهای افغان گنگ مانده و زنهای افغانستان خودشان بنابر مجبوریت که بالاخره باید صدایشان را بلند میکرد که زنهای افغان دیگر نمیخواین به عقب برگردن، یک بار دیگر نمیخواین که اینا در زمان گذشته برن و اصلا صلاحیت هیچ زنه داشته باشن، چارچوکات خانه زندگی از اینا و کاشانی از اینا شوند. حالا مسئله بحث بعدی است که خانمایی که در پروسه صلح انتخاب شده اینا چگونه خواهد دفاع کردن از زنان افغانستان؟ آیا اینا کسانی هستند که بتونن یک لابی خوبی نظر شرعی، دینی، اسلامی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی با طالبان داشته باشن؟ آیا میتونن که اینا از حقوق و امتیازات و دستاوردهای 1.5 دهه پیش از صلح و پس از صلح دفاع بکنن؟ این نگرانی زنها هست که زنهای افغانستان چون نصف از یک جامعه را تشکیل میده و اینا کسایی هستند که امروز در پرسی سیاست افغانستان، اقتصاد افغانستان، در پرسی اجتماع افغانستان اینا رول اساسی را داشتن در مدتی که گذشته. حالا این مسائل است که نیاز است که های زنهای که انتخاب شده میتونن حقوق و امتیازات از اینا را دفاع بکنن، اینا چی برنامه دارن، چی طرح دارن؟ این نگرانی های است که متاسفانه ما خانم ها معمولا نیره داریم و نگران هستیم که چرا که طالب ها علاقه من نیست، چون طالب ها هنوز هم شما میبینید که وقتی به میز مذاکره چندین باره که اگر در روسیه بوده در قطر بوده اینا آمدن، اصلا با اینا یک خانم در میز مذاکره نامده که نشسته باشه و به نمایندگی طالبا بس بکنه. این نشانگر از این است که هنوز هم طالبا مفکرهای سابقه خود داره. حالا خیلی نگرانی ما خانمایی است که امید ما این است که خانمایی که من متاسفانه یک چیزی که نگرانم این است که تا حال ما طرح برنامه‌ای از طرف خانمایی که انتخاب شده نداریم. این خود از این باعث میشه که ما را بیشتر نگران بکنه و باعث میشه که خانم ها بیشتر در صفحات مجازی صدای خود بیرون بکنه تا اینکه حکومت افغانستان، جامعه جهانی صدای زنای افغانستان بشنوه. اینا در افغانستان میلیاردها دلار در افغانستان سرمایه گذاری کردن تا اینکه از حقوق و امتیازات در دستاوردهای خانم ها حمایت صورت بگیرد. حالان که این مسئله که برمیگرده به اینکه به میز مذاکره میرن میشینن، مسئله زنهای افغانستان به کجا میکشونن؟ امید ما این است که این صداها خاموش نمونه، این بیشتر این هشتگ ها در صفحات مجازی بیشتر پخش شوه. امید ما این است که جامعه جهانی که در افغانستان بیشتر سرمایه گذاری کرده اینا توجه جدی خود به خاطر زنهای افغانستان داشته باشه که یک بار دیگر گذشته در افغانستان تکرار نشه که باز دروای مکاتب بسته باشه، زنها نتونه که با دانشگاه بره، زنها نتونه که با سرای وظایفشان بره، زنها نتونه که امروزی که در این جامعه حداقل با هیچ که بازم تکرار میکنم که با وجودی که همه چیز به شکل سمبولیک برای زنها در نظر گرفته شده، زنها صلاحیت اجرایی ندارن، اما با وجودی هم که ما زنها مبارزه خود ادامه میده در این شرایط قانع هستن بتونن حداقل این شرایط خود حفظ بکنن، که در حالی که ما متاسفانه در اکثر ولایت ما جنگیان داره، از یک طرف هنوز ما قربانی هستیم. امید ما بیشتری است که ما بتونیم حداقل خانم ها بتونن با بلند کردن صدایشان جامعه جهانی را، حکومت افغانستان را مجبور بسازه که اینا باز هم اولین مسئلهش که بحث میشه بحث زنها باشه. اولین بله. موضوعی که در روی میز مذاکره گذاشته بله. میشه موضوع حمایت از حقوق امتیازات زنها بله. باشه.
خانم رحیمی، خانمایی که در گفتگوها مثلا در مسکو و جاهای دیگر با طالبان اشتراک کردن، اونا گفتن که طالبان حال تغییر کردن و اونا خودشان هم نمیخوای که به 18 سال پیش برن. او زمان جنگ بود و شرایط جنگ حکم فرما بود. نظر شما چیست؟
ببینید اگر واقعا ذهنیت طالبان تغییر میکرد که موقف بیشتر خود تکرار میکنم، مطمئن میبودیم که امرای طالبان به میز مذاکره یکی دو خانم میامد به نمایندگی زنهای طالبایی که هستن. در پهلوی ازی اگر واقعا ذهنیت طالبان به خاطر خانم‌ها تغییر کرده، چرا زمانی که در مسکو برنامه برگزار شد چرا برای رسانه‌ها اجازه نداد که خانمی که با او اشتراک کرده بود و باید چهرهش به صفحه‌های مجازی بیرون شود یا در رسانه‌ها پخش شود؟ ای بدین معنی هست که هنوزم طالبان ذهنیتی آنچنان که باید داشته باشن ندارن. اونا علاقمند نیستن که زنها مثال بیاین و به دوایر دولتی کار بکنن یا از خانهایشان بیرون بکنن و تحصیل بکنن و یا موضوعات دیگر. ای من فکر نمیکنم که ذهنیت از اونا تغییر کرده باشه و بخواین که زنهای افغانستان یک بار دیگر بیایه و به میز مذاکره با اونا بشینن و بحث بکنن. حالا بس به این برمیگرده که اگر واقعا تغییر کرده در میز مذاکره که قرار است در افغانستان بین الافغانی آغاز شود، حالا مشخص میشه که واقعا به اینا خانم امرایشان اگر آمد و اینا اجازه داد که حقوق و امتیازات زنها حفظ شود، دستاوردهایشان حفظ شود و بعد پس از سلم به اینا خودشان حتی برای زنها پیشنهادات داشته باشه، او زمان است که ما امیدواری برای تغییر ذهنیت طالبانی داریم. در غیر از اون من فکر نمی کنم که واقعا به ذهنیت زنا در باره خانم ها تغییرات آمده باشه.
دیده شما که طالبا با چه ترکیب از هیئت وارد گفتگوهای بین الافغانی میشن و کدام مسائل مطرح میشه؟ تا به حال وقت است به این مسائل؟ البته سوال هم از خانم سایی داریم، ولی قبل از آن یک آگهی را میشنویم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
خانم مبینه سایی، مسئول دفتر نی، در این اواخر حکومت افغانستان تصمیم گرفت که هر ولایت کشور یک معاون والی زن داشته باشه. راجع به این تصمیم شما چه فکر میکنین؟
تشکر از شما. ما میخوایم که با پسخ سوالتان بگوییم که بایی که در قانون اساسی افغانستان حقوق زن و مرد مساوی است و همه اطفای افغانستان نزد قانون یکسان، ولی میبینیم که با داشتن این قانون ما هنوز هم تعصبات جنسیتی را در افغانستان تجربه میکنیم. هنوز سیستم مردسالاری اینجا خیلی قوی حاکم است و هنوز هم تمام بخش های کشوری در سطح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بیشتر توسط مردا اداره میشه و اراده ای به خاطر سهم دادن حقوق زنان و زنان شایسته در کابینه، در پست های کلیدی وجود نداره. در این اواخر که ما شاهد استخدام و گزینش بعضی از بانوان در بخش معینیت یا معاونیت یا پست کلیدی در کابل هستیم، گفته میشه که دلایل مختلف داره. ممکن فشارهای جامعه جهانی باشه، ممکن وابستگی های حزبی و تنظیمی یا نفع مسائل سیاسی باشه، ولی به صورتش اقدام نیک است ما حمایت میکنیم. مسئله سهم دادن زنان در حکومتداری محلی که بحث تازه هست و بر اساس درخواست وزارت امور زنان و حکم آقای رئیس جمهور این مسئله پیش کشیده شد و نتیجه رسید، اما متاسف به این هستیم که در اکثر ولایات در مورد حقوق زن، در مورد انتخاب شایسته زنان در این پست، در مورد اینکه این حق زن هر ولایت است تا بیای استفاده کنه، حرفی وجود نداره. مثلا در ولایت بلخ در یک دو سه هفته اخیر فقط شاید از این هستیم که یک تعداد احزاب، افراد وابسته به احزاب یا مسائل شراکت سیاسی یا تاثیرگذار به اینا گذاشته شده، شایعی است که گویا اینا انتخاب میکنن. یک طرف هم بحث قومی است، مسئله پشتون بودن، ازبک بودن، ازرا بودن و تقسیم چوکی‌ها در پست‌های کلیدی که همیشه مربوط از اینا بوده. این بحث است که گفته میشه ممکن است قوم پشتون در اینجا کس انتخاب شود و دلیل از اینکه ما دو پست معاونیت دیگر فعلا به حزب جنبش هستم و ازبک و به حزب و بحث هستم ازاره داریم. و بحث دیگه ای از گفته میشه که یک تعداد به اساس یا مشناختای سلیقه‌ای تلاش دارن که بیاین در این پست جایگزین شوند، اما یک خوشبینی وجود داره که اگر وزارت امور زنان، ارگانهای محل بیاین در این قسمت دخیل شوند و تصمیم روی انتخاب شایسته زنان به اساس معیارهای کمیسیون اصلاحات اداری و شایسته سالاری بگیرن، ممکن نتیجه خوبتر بده. ولی بحث همگرایی، قومگرایی، انتخاب سلیقه‌ای، تاثیر احزاب و سهمیه بندی‌هایی که سیاست امروز در افغانستان متأسفانه دست پا شده شده، تمام از اینا میتونه که حتی حقوق زنان در حکومت داری محلی را زیر سوال ببرند. حقوق زنان بلخ را به خاطر نداشتن یک انتخاب شایسته زیر سوال ببرند و حتی باعث نقض حقوق کسانی شود که در اینجا سالها تلاش کردند
در اینجا سالها فعالیت داشتن برای زنان، در اینجا سالها از حقوق زنان دفاع کردن، ولی وقتی که وابستگی ندارن ممکن به هیچ جایی نرسن و کسی حاضرم نشد آخر انتخابشم. بایی همه نگرانی ها در یک هفته اخیر زنان بلخ، نادای حامی زنان اینا تلاش کردن تا تای جلسات منسجم کوشش کنن که حداقل به اساس همه حقی که اینا دارن و قانون درشان اجازه داده اینا بیاین روی میارا بست کنن، تبادل نظر کنن از مقام ولایت بلخ، از ارگانهای محل، وزارت امور زنان، هر ریاست جمهوری، تمام اونایی که تصمیم گیرنده و تصمیم گذار از بخوان که زنان بلخ به اساس یک رقابت آزاد شایسته سالاری فرصت بتن و از این میان یک انتخاب کنن در پست معاونیت. اما پیچیدگی به حدی بیشتر است که حالا هیچ کدام نظیر ما نمیتونیم به اونا یک گزینه خوب انتخاب کنیم، به خاطر از اینکه امکان داره هر لحظه هر کسی که قدرت در اختیارش است، خلاقیت در اختیارش است، تصمیم بگیره و یکی تصمیم روی کدام میارات است هنوز مشخص نیست.
تشکر از شما. شنونده عزیز روی خط هستن، نمیخوایم بسیار منتظر بمانن. دوست عزیز خود معرفی کنین، بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟
ما مولی شکر الله هستیم، از ارزگان خودم یک معلم هستیم. با طالبان بیشتر تفاوت نظر داریم، توی تفاهم نشه. ما که بچه خود و دخترای خود به مصاب میبریم و برایش میگیم که اینجا برای تیل آمدیم نه برای مصاب. چرا که علیم مصاب نیست، همه خواهدیم بیشتر گفت که مصاب مکاتیل علیم مصاب نیست، این کلی که دوزی است، معارف خالیص الفساد است. ما برایش میگیم بریم خانه، باز برای دختر خود میگیم که شما وقتی شما به حق خود میرسی که شما با همی بچه ما دعوه کردی که زمین ما، زمین پدر ما برای ما بگیر. اینجا مکاتب کلی که دزدی است، علی مکاتب نیست، دامی حکومتم نیست، در طالبا خونه بود، او خصوی بود، او مخالف بود. این حکومت یه 6000 چی میشه؟ یه 2000 چی میشه؟ یه 6000 یه دو کدام مملکت به مکتب به استازی میشه؟
یعنی مولوی صاحب یعنی شکایت شما سر نوعیت تدریس در مکاتب است یا معلمین حاضر نیستن؟ چطور
مکتب در خانه در تفکسالار جور کده؟ یک هم تفکسالار میایه، یک چند معلم میایه، او هم در یک خانه دجید مردم پیش فرطم.
مولوی صاحب تشکر از شما. مولوی صاحب تشکر از شما، تشکر از تماستان. یک نقطه جالب را که عرض داشته نی بود که وقت زنا به حقوق خود دست پیدا میکنن، دستیاب میشن که میراث خود بگیرن، میراث شرعی خود. از خانمای مهمان برنامه میپرسیم که در این مورد نظر شما چیست؟ شرع میراث زنا را تعیین کرده، اما در افغانستان کسی به زنان و دختران خود میراث هم نمیده. در بلخ چطور است وضعیت؟ خانم سایی میشنوین؟
دوستم اگر فرزانه جان میخواین جواب بدن بفرمایید، در غیر زمه در خدمت.
خب خانم رحیمی بفرمایید.
سپاسگزار هستم. متاسفانه یک چیزی که در جامعه افغانستان خیلی، با وجود که یک کشور اسلامی است، یک کشوری است که باید همیشه چون در اسلام برای زن حقوق و امتیازات بیشتر از موضوعات حقوق بشری یا موضوعاتی که امروز در کشورهای غرب است احترام به عزت و حقوق امتیازات قائل است، اما متاسفانه در افغانستان مسائل حاکمیت متالاری همیشه حاکم بوده، عرف و عنات ناپسندی که همیشه حاکم بوده، خصوصا در پروسه میراث که حق مسلمش است، هم او را شریعت برش داده هم قانون برش او حق داده. اما متاسفانه خیلی از کسا هستند در افغانستان که علاقمند نیست که آنچه که از میراث پدری برای یک خانم میرسه او را بپردازه. این خود از این نشانگر از این است که ما خود ما متاسفانه مشکل در خود ما سمو مسئله باز برمیگرده به این که نقص در اسلام نیست، هر نقص است در مسلمان بودن خود ما هست که ما هنوز آگاهی کامل از امو مسئله اسلامی خود نداریم، ما آگاهی از شریعت اسلام خود نداریم، ما از دادن هانچی که امر الهی هست و او را ما انکار میکنیم، در حالی که این چیز هست که باید برای خانم حقوق و امتیازاتش داده شود. این خوشبختی به این است که هر چقدر هر روز که کار صورت بگیره توسط دولت، توسط مؤسسات، توسط جامعه جهانی در افغانستان، زنها بیشتر از حقوق و امتیازات خود آگاهی پیدا میکنند. اون منعیس یک خانم میفهمه که من یک انسان هستم و قانون، شریعت، خداوند برمه این حقوق و امتیازات داده و هو حق مسلمش است، هیچ کس نمیتونه ممانعت بکنه. مولوی صاحب خیلی احساساتی گفتن، ما میخوایم به مولوی صاحب بگویم که من از یک مسلمان، یک چیزی که
قرآن حکم کرده، خدا حکم کرده، رسولش حکم کرده، چطور میتونه یک کسی که فقط یک مسلمان است از این موضوع انکار بکنه؟ میفهمیم درک میکنیم افغانستان متاسفانه فساد وجود داره، ناامنی وجود داره، بدبختی وجود داره در افغانستان، حوج فساد دامنگیر است. این باعث شده که خیلی از کسا مثال از حکومت ناراضی باشه، فقر و بیکاری است، بدبختی هست، اما در پهلوی از این ما امتیازات حداقل منعیسی خانم ما امروز میفهمیم که یک انسان هستیم، ما از نظر حقوق بشری، از نظر شریعت اسلام حق و امتیازات خود داریم که هیچ کسی را مانع نمیشه دیگه.
بله.
این خوش جای خوشی است که زنها حداقل آگاهی پیدا کرده و امروز
بله.
صدای خود بلند میکنه و حقوق خود میخواه.
تشکر خانم رحیمی. همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز دیگر روی خط هستند. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟
بله سلام علیکم. خسته
و علیکم سلام، اسم شما؟
تشکر، توکل بودم از ولایت هرات.
آقای توکل بفرمایید.
بله، اول که سلام های گرم و خدمت از خواهرای عزیز خود و شما و شنوندگان عزیز تقدیم میکنم و دوم ای که به امید از روز که صلح سراسری در سراسر افغانستان انشاءالله و تعالی به وجود بیاید و سوم ای که درود و روان پاک شهدا میفرستیم که خداوند جل جلاله بیشتر این مردم افغانستان از کشتارها نجات بده. خواهرای عزیز ما که حال حاضر شدن و در رادیو شما صحبت میکنن، ما با وجود از اینا افتخار میکنیم، به شرط اینکه به داخل چوکات، هر چیزی داخل چوکات و هر چیزی به داخل غیرت و عزت و شامت زن تجاوز زن است. خوب از اینا تشکر میکنیم که این حاضر شده. ما به امید از این روزیم که زنها مثل عزیز زنهای قهرمانه که ما و شما در تاریخ افغانستان بیاد دارین، مثل اینو منه، مثل نازوانا، مثل دیگرهای که هستن، اینا هم قهرمانانه و شامت قرب به مردم افغانستان نشان بدن و یک انجمن میتونن این خوارهای ما باز کنن و زنهای دیگر کمک کنن. این کار کرده میتونن، همیشه این خوارها سر و صدا میکنن، سر و صدا میکنن که ما رو چرا در چوکی های دولت جا نمیدن. وقتی که شما خود شما خدمتی بکنین، خواهر عزیز ما که شما برای دفاع از حقوق مردم افغانستان یا رئیس حمایت از مردم افغانستان هستین، خواهر عزیز ما خداوند شما توفیق زیادتر بده که رئیس عمومی تمام زنهای افغانستان از دنیا شوین. اما برای از این که از خود شامت و مردانگی نشان بدیم، شما انجمن وا کنیم توسط برادران خیر ما، این خواهرهایی که امروز زیده شدن و بسیار به فقر، به بدبختی، به بیچارگی، به تنگدستی زندگی میکنن، شما قم از اینا رو بکنیم. این خواهرهایی که امروز متعاد شدن به مواد مخدر، شما قم از اینا رو بخورین. هر موقعی که شما از خود خودگذری نشان دادین و واقعا خوارای ما افتخارانه خدمات انجام دادم برای خوارای
بله،
ما در افغانستان.
بله آقای توکل،
خوارای ما که بیش از 30 سال، بیش از 40 سال زجر میکشند،
آقای توکل
دست دادن، اولادای خود را دست دادن، خدمات بکنن، اونا مایه افتخار افغانستانن.
بسیار زیاد تشکر. تشکر از سهمگیری شما در برنامه. بیشتر تبصره آقای توکل از هرات متوجه خانم فرزانه رحیمی بودند و فعال مدنی در بلخ و رئیس مؤسسه حمایت از مردم. خانم رحیمی، شما به حیث فعال مدنی با خانم هایی که معتاد هستند چه کمک هایی کردین در بلخ؟
هر زن افغان که امروز در جامعه کار میکنن و آخرین دلشون نیست که چطور میتونه نه تنها بر همجنس خود بلکه به نام انسان و انسانیت چگونه کمک بکنن. بر ما مطرح نیست که خانم هستی مرد است، مسئله مهم نیست که انسانیت منعیس یک انسان، منعیس یک بشر چطور میتونیم به این خلق کمک بکنیم. مدت 10 سال میشه که در ولایت بلخ خانم سایه خیلی ها با ما آشنایی دارن. 10 سال میشه که ما در بخش اطفال معتاد، خانم های معتاد، حتی برادرای معتاد، اطفال معتاد، ما خانه هایی داشتیم که تا فامیلایی که بودن از ایران آمده بودن مکمل معتاد. آخرین تلاش مایی بوده که ما خانم ها رو معرفی بکنیم در جایی که کمک شود، معلولینی که کمک نیاز دارن اینا رو کمک بکنیم.
تشکر از شما. ساعت استودیو میبینم وقت ما به پایان رسید. اول از مهمانان گرامی خود خانم فرزانه رحیمی فعال مدنی در بلخ و رئیس مؤسسه حمایت از مردم افغانستان و همچنین خانم مبینه سایی مسئول نئی دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در شمال که با ما مهمان بودند. از شنوندگان عزیز و دوستان که تماس گرفتند تشکر میکنم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه، گفتگوهای اختصاصی،
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.